سلام بر همراهان مثنوی. تفسیر نمادین مثنوی با کلنگری از کانال نقد حال ما، دفتر پنجم، جلسه 17، بخش دوم از 4 بخش که دنباله بخش پیشینه. عنوان‌های 188 تا 120، ابیات 2228 تا 2816. دوره نیمه دوم دفتر پنجم رو پی می‌گیریم، از قصه توبه نصوح تا شیخ سررزی. نکته بعد، نکته بازگشت به سوی حق بود که اصلی ترین قصهش توبه نصوح بود، یعنی که این خاکی که نمیخواد حرکت کنه یادش باشه و مست نشه از این عالم واقعیت، به سمت حق حرکت کنه، این بازگشتی که به سمت اون باشه، که قصه اصلیش توبه نصوح بود برام. و اینکه دعوتی که از واقعیت وجودی ما میشه برای اینکه بره، چون ما همه وجودمون باید بره، دعوت از واقعیت وجودی ما که بره بشه، به واقعیت وجودی ما نمیشه گفت عشق و رفتن و به معنویت رسیدن و اینا، برای اینکه نمیفهمه قضیه رو. چیو میفهمه اون؟ علفشو میفهمه. پس برای اینکه بهش بگن که پاشو بیا، یه علفتا بهش نشون میدن. قصه چی بود؟ قصه شیر و روباه و خر. قصه عمده بعدیمون قصه این بود که حالا قسمت واقعیمون رو با اون ترفندها میبرن، با ترس از مار قاشی ها و زمین دو نفش بهشت. خب قسمت جان ما چجوری میتونه بره؟ قسمت جان ما شیخ محمد سررزی بود که با خدمت بیمنت، خار کردن نفس و ارتباط مستقیم با حق، اینجوری میتونست بره و به اونجا برسه. باز صحبت عمده دیگه که شروع کرد، صحبت جبر و اختیار بود، که اصلی ترین قصهش هم این بود که یک مؤمنی میره به یک کافری میگه که بیا مسلمون شو، و صحبت اون بود. پس جبر و اختیار، چون اختیارم لازمه عشق و رفتن به این راه هست. قسمت دیگه گفت وقتی که به این راه میرین، همه ی هستی میتونه براتون تبدیل به ظرف معرفت و عشق حق بشه. و قصه های متعدد اینجا گفت. اول از این قصه ای که شروع کرد برامون، قصه لیلی بود که آمدن گفتن که بابا این لیلیه که خب خیلی خوشگلم نیست. گفتش که لیلی یک ظرفه، خدا معرفت و عشقشو برای من در اون ریخته، از اون معرفت به شما، از اون ظرف شما زهر میرسه، به من از این معرفت داره خوشی میرسه و عشق خدا میرسه. بعد قصه اصلی بعدیش بود رفتن زاهدانه ی عاشقانه، که یه قصه بسیار زیبایی برای ما ساخت، که اون امیر معنوی که گفت برو شراب بیاری، زاهدی وسط راه به غلامه گفت این چه کاریه میکنی، اون زد شکست، و قصه اون مسئله. بعد اینکه حس و حالی که در ما به وجود میاد، این مهمان ما، دل ماست، دائمی نیست، وقتی میاد قدرشو بدونیم. و دو قصه آخر دفتر پنجم هم یکی این بود که عقل خودمون رو که ارائه رها کنیم، هیچی نمیتونیم بریم عقل کمالی یه نفر دیگر هم بگیریم، حتی اگر اون آدم واصلی باشه، وقتی فکر کنیم ما رو میرسونه، که اون سوره کنیز خیلی خوشگل خلیفه پادشاه موسل بود که خلیفه مصر میخواستش. و قصه آخر هم قصه شکستن گوهر گرانبهای عقل به دستور سلطان توسط عیاض بود. این قصه های عمده ای بود که ما الان میریم و با هم دوره میکنیم. خب رسیدیم پس به قصه عیاض، که مست نشدن از مستی هستی واقعی اینجا بود، که اگه یادتون باشه رفته بود عیاض در یک اتاقی یک پوستین و چارق، که چارق میشه یک مثل پوتین بندار، اونجا آویزون کرده بود. و امیرها آمدن و گفتن که به سلطان گفتن که این پدر سلطان رفته اونجا یه سری چیزا رو گنج و اینا مخفی کرده، و شاه هم گفت برین هر چی پیدا کردین مال شما، بیان به من فقط خبر بدین. اونا میرن و میگردن و پیدا نمیکنن و دست از پا دراستر برمیگردن با شرمندگی. و آخر میان و میگن که هر مجازاتی که ما رو بکنی قبول. شاه میگه باید عیاض تعریف کنه، چون کاری که شما کردین، کار خلافی که شما کردین و بر علیه عیاض کردین. عیاضم میاد مشکل رو میگه مال خودم بوده، چون اگر که من اینا رو نرفتم آویزون نکرده بودم اونجا، اینها مشکوک نمیشدن به من. پس میاد در واقع آمد و خودش رو تقصیر رو قبول کرد برای خودش. اینا تا این قسمتش هنوز جلسه پیش بود، یعنی دوره نیمه اول بود. حالا از این به بعدش به این صورت میشه که عیاض میگه که خود شاه به عیاض میگه که برو تو مکافات تعیین کن، یا ببخششون یا عفوشون کن، ولی بدون که بخشش بالاتره. اصلا خدا به ما نشون میده که بخششو باید داشته باشیم، برای این خودش اصلا جهان جانوری ما رو بخشیده به ما و بالقوه جان حقیقی رو هم بخشیده ما، بدون که ما کاری کرده باشیم، هیچ زحمتی که برایشون نکشیدیم. پس جان ما رو، هر دو جان ما رو در واقع خدا به رایگان به ما داده، فقط به ما گفته که این نمونه هاشه، بیاین سراغ بیشترش و بیاین سراغ بیشترش تا بیشترش رو بهتون بده. و نکته اصلیش هم اینه که برای این راهی که ما داریم در نظر میگیریم، چه قهر چه لطف از طرف خدا یکیه، به این معناست که خدا هر کدوم از این راه ها رو برای ما ایجاد میکنه که ما به طرفش برگردیم، ولی بعضی جایشون خرابتره، احتیاج به قهره دارن، احتیاج به تنبیه دارن برای اینکه راه درست رو برن. بعضیا حالشون در حالت معمول هم خوشه، با اون با خوشی معمولی میرن. پس برای اونایی که در حالت خوبی هم به سمت خدا میرن لطف همش، برای اونایی که فقط در حال ناراحتی و تو زندان و اونجور جاها به یاد خدا میافتن، پس اونها اصل قضیه است برایشون هست. پس قهر هم برای اونها راهیه برای اینکه برن برسن. اصولا هم ما به جای دریافت عقلی کمی هم باید به دریافت مستقیم دل بپردازیم، برای اینکه اصلا برای اینکه به جایی برسیم که اون عقل رو بتونیم خاموش کنیم، همونطور که در قصه آینده میگه، مجبوریم به اون صورت بریم. چون اصل قضیه اینه که این عشقی که ما داریم ازش صحبت میکنیم قوی ترین نیروه. اگر ما یک عشق زمینی داشته باشیم، از ترس، از راه ترس برای رفتن به خدا قوی تره. قصهش چی بود؟ قصهش اون زاهدی بود که یک کنیز خیلی خوشگل داشتن و با زن غیورش میره به حمام و زنه میگه برو از توی از خونه تشتی بیار. اینم سری میره که با زاهد مشغول بشه. یه دفعه این زن غیوره با خودش میاد که چه کاری کردم، سری را میفته بره که از این قضیه جلوگیری بکنه. ولی عشق زاهده و کنیزه به هم دیگه اینجا پیروز شد، برای اینکه این عقل کمالیه اون زن غیوره از سر ترس این رابطه رو برقرار کرده بود با شوهرش، از سر ترس این رابطه رو داشت، برای اینکه میگفت من میترسم که شوهرم بره با این کنیزه. پس عشق اونا پیروز شده بود و این مسئله اصلی که باز در ادامه اینو یه بار دیگه برای ما توضیح میده که توی یک داستان دیگه ای که رفتن زاهدانه و عاشقانه چه فرقی با هم دارن. بازگشت به سوی خدا رو میخواست برای ما بگه که چجوری باید بریم به سمت خدا، چجوری باید به سمت خدا برگردیم. و اینو با قصه که ساخته بود قصه نسوح برامون گفت که یک آقای بود که شکل و قیافه و صدا و همه چی شبیه خانم‌ها بود، یعنی یک جانی که این حالت زنانه داشت، بحثای عقلی دوش داشت بکنه. این رفته بود تو حمام زنا کار میکرد، یعنی با عقلای دیگه هی دوست داشت بر برو بحثای بی خود بکنه. و میره پیش یک عارفی، میگه که یک دعایی بر من بکن، میگه که خدا از اون چیزی که خودت میدونی خلاصت کن. پس یک اتفاق اینجا میفته برای نسوح که خلاص بشه، که باز طبق قصه یک گوهر گم میشه و میخوام بیان همه رو بگردن و این شروع میکنه به راز و نیاز کردن به خدا که اگر من از این خلاص پیدا بکنم دیگه بر نمیگردم به این راه. و درست وقتی که قرار بوده بیان اینو شروع کنن گشتن، چون این نسوح نفر آخری بود که قرار بود بگردن، گوهر پیدا میشه. ولی قبل از اون نسوح از من واقعیش رفته بوده و به من حقیقیش باز میگرده و وقتی که اون پیدا میشه همه شروع میکنه ازش عذرخواهی کردن که ببخشید ما این خیالا در مورد تو کردیم. میگه نه، هر چی شما گفتین من صد برابر بدترم، تازه خدا پوشیده گناهان منو و الان حال من دیگه خیلی خوشه. میان سراغش میگن خب حالا برگرد دوباره کار دلاکیتو برای شاهزاده بکن. میگه نه دیگه، من این برگشت نداره، این راهی که من رفتم، چون من به چشم دیدم که اگر راه خلاف حقو برم عین مرگ. چون راه اون خلافه که داشت میرفت هر لحظه ممکن بود بکشنش دیگه. پس بازگشته به سمت حق و رفتن به سمت او باید برای ما واقعا جوری باشه که احساس کنیم اگر این راه رو نریم عین مردنه. اون موقع هست که هر اتفاق دیگه هم که بیفته از رفتن این راه به سمت حق باز نمیست. قصه اصلی دیگه که باز بود قصه شیر و روباه و خر بود، که شیر قطبه، روباه موریدی هست که کمک میکنه برای که بقیه به سمت قطب زمان برن، و خرم وجود واقعی ما. وجود واقعی ما برای اینکه به سمت حقیقت بره اگر بیان بگن که حقیقتی وجود داره، عشقی هست و اینا، این اصلا نمیفهمه. از چی میفهمه؟ فقط علف رو میفهمه. برای همینه که شیره به روباه میگه برو این خره رو برده بیار، چون من دیگه توان اینا که برم شکار رو الان ندارم، چون در عالم واقعی توانایی قطب زمان محدوده برای اینکه بره آدم رو شکار بکنه، اونها باید به پای خودشون بیان، قرار نیستیم بره شکارشون بکنه، اونها باید به پای خودشون بیان. پس باید راه باز بشه. پس میرن به روباه، میره به این خره میگه که آقا بیا یک علفزاری اونور هست، خیلی خوبه، خیلی علفاش بلنده، قد بلنده که آدم نمیتونه حیوانات دیگر رو ببینه، بیا اونجا برو بچر توی این خشکی که الان هستی که هیچ علفی نیست، در گرسنگی مطلق هستی، برش اینجا هستی. این توضیحی که برما میده میگه که خر جزی نمیفهمه، مثل این که برای عمده آدم ها اگر که بیان بگن که تو از راه عاشقانو برو برس، اصلا عشق وقتی نفهمیدن چجوری میتونن از راه عاشقانو برن به حق برسن؟ پس میان چی میگن؟ از راه ترس و طمع وارد میشن، چون همه آدم های واقعی اینو دارن. اگه بری اونجا این کارو بکنی نیشت میزنه عقربه، اون کارو بکنی اونجا میری پاداش بهت میدن، 4 رود شیر و آب و عسل و شراب جاری هست که هر وقت بخوای میتونی بری برداری ازشون. این و این رو مجبور بودن، همطور که قبلا مولانا برامون گفته که میدونن چی دارن میگن، میدونن که اینها واقعی نیست، ولی یک مثالی دارن میزنن که این آدمایی که فقط فهمشون در همین حد هست بفهمن. همینطور که این خره رو وقتی میخوان بردارن ببرن، فقط میتونم بهشون بگم که مثلا علف اونجا هست، چون تنها چیزی که خره میفهمه همین علف هست. قطب واصل راه این هستش که آدم ها برن دنبالش که بتونن به حق برسن. پس اونو باید یاری بکنیم یا مریداش یاری میکنن برای این که در این عالم واقعی با محدودیتاش بتونه جذب کنه بقیه رو، در حالی که در عالم حقیقت قطب، قطبی که ما داریم، محور همه عالمه، ولی به هر حال در عالم واقعیت باید یک مرحله واقعی طی بشه. پس اگر خدمتکار حق میخوایم باشیم باید کمک کنیم که بقیه به سمت اون بره. روباه از خری میپرسه که چرا تو این سنگلاخ خشک هستی؟ یا بریم اونجا که قد خوبه. او میگه که من شاکرم از خدا، همین چیزی که بهم داده چون خدا بهم داده خوبم و شکایتم نمی کنم. خب این یه بحثیه که الان بحث مفصله که هی رفت آمد هست توی قصه بین روباه و بین خر. نکته اصلی هم که هست اینه که قناعت تو این راه معنی نداره، رضایت معنی داره. شاکر باید باشیم به اینکه خدا چیزی که ما میخواد بده رو باید هی شکرش کنیم. خیلی ممنون که خدایا این موقعیت رو به من فراهم کردی، خیلی ممنون که به من فرصت این زندگی و این تجربه زندگی واقعی دادی که من در راه کمال درش حرکت بکنم. ولی اصلا قرار نیست قانع باشیم. مشکل قناعت چیه؟ بهانه‌ای هست برای ما برای اینکه تکون نخوریم از جامون. حرکت کمالی اسمش روشه، حرکته. باید از اینجا بلند شیم بریم یه جای دیگه، باز از اینجا بلند شیم بریم مرحله بعد، مرحله بعد، همینجوری بریم بالا. در هر جایی که بگی به وضع من چقدر خوبه، من هر چقدر که خدا بهم داده راضی هستم، به این معنی است که قدم بعدی رو بر نمیداری. قرار نیست ولی در هر جایی متوقف بشیم. پس خره میگه که ما با اصلا توکل کنیم، حرکت اینجا معنی نداره. ولی روباه میگه که توکل چیه؟ اون ارتباطی که تو باید داشته باشی که خودش بقیهش رو ببرد هید، اون خیلی رتبه بالایی هست. فعلا در این جایی که هستی باید پاشی حرکت کنی. اون مرحله نادری هست. پس در این مرحله که هستی حرکت باید از تو باشه. خره باز برمیگرده میگه که اصلا خدا روزی رو میرسونه، روزی خودش عاشق ما هست. یک بد مثالی میزنه که یک زاهدی بلند میشه برای اینکه مطمئن باشه که خدا روزی رو میرسونه، میره در بین دو تا کوه و میخوابه رو زمین، یک کاروانی از اونجا راشون گم میکنن و پیداش میکنن و به زور غذا بهش میدن برای اینکه بیاد بگه که نه خیر احتیاجی نیست. خره بیاد بگه احتیاجی نیست من این حرکت رو انجام بدم. باز روباه برمیگرده میگه خدا دست داده پاداده داده برای اینکه کار بکنی. خدا امکانات حرکت کمالی رو برای ما به وجود آورده برای اینکه بریم این حرکت رو انجام بدیم. مفخوری و موندن سر جا که کار نمیشه و موندن در این صحرا با وجود اینکه اون چمنزار خیلی عالی در اون طرف هست، حماقت، اصلا کفران نعمت، نعمتی که خدا برای تو اونجا گذاشته و نری سراغش. خب پس حرفای مختلف الان هست، هی این داره میگه قناعت، شکر، اون یکی میگه حرکت، پاشو بیا. ما در ذهن ما دائم این حرفام هست، دائم استدلالای مختلف ذهن ما میاره که بعض وقتا به حرکت، بعض وقتا به ایستادن. آدمای مختلف میان برای ما این استدلالات رو میارن. آخرش که چی؟ چجوری ما بفهمیم کدوم یکی از اینا درسته کدوم یکی درست نیست؟ آخرش از این که برگردیم ببینیم اثر اینو چی بوده. اگر حرف درست حسابی طرف میزنه باید حالش خوش بشه، ولی اون نفسی که بین شراب پی شراب دنیایی میره و آب شور میخواد بخوره و حقیقتو نچشیده حالش خرابه. و نشونه رفتن به سمت حقیقت که از این عالم غرور واقعیت کم کم دور بشه درش نیست. اگر در ظاهرم حتی ایمان داشته باشه، ایمانش تقلیدی به درد نمیخوره. ایمان تقلیدی خیلی خطرناکه دیگه، چون ممکنه بشه یکی بری که گمراه بشی. ولی همین فرد اگر که حقیقت رو ببینه از این پریشونی در میاد. ولی فقط باید بدونیم که عقل جزویه اون مراحل آخر نمیتونه بره، کارش در این مسیر خرابه، چون عقل جزوی بیشتر به ظاهره نگاه میکنه و بر همینه که وقتی میخوان بهش بگن که آقا پاشو بیا، مجبورن که چمنزارو بهش بگن. اگر برای رسیدن به آگاهی های آسمانی، برای رسیدن به حق، یه مقدار در مورد تقاضاهای واقعیمون صبوری داشته باشیم، توجه بمونو با اون طرف بدیم، یه مقدار در گلستان حقیقت بچرخیم، میوه های اونجا رو به جای کاه و یونجه این دنیا رو، میوه های اونجا رو بخوریم و بو کنیم، کم کم تو دلمون این توان ارتباط مستقیم با حق پیدا میشه. و مثل شیخ واصلی که اگر این مسیر رفته، آنچنان مست حقه و نور حق درش هست که کلامش اثر دیگری داره. اینجور آدم ها خیلی وقت استدلال هم نمی کنن، اصلا حضورشون باعث میشه که آدم ها هدایت بشن. ولی اگر که تقلیدی بریم میتونیم در این راه گمراه بشیم. این عقله اگر هم فکر میکنیم خیلی ابزار خوبی برامون، اگر که ازش استفاده نکنیم به چه درد میخوره؟ حکایت اون لوتیه که مخنثه رو برداشته بود رفته بود خونه، باهاش مشغول شده بود، بعد دید که یک خنجر به کمرش، گفت این خنجر برای چی داری؟ گفت این خنجر رو دارم که اگه کسی به من چپ نگاه کرد بزنم شکمش رو سفره کنم. گفت خدا رو شکر که من به تو چپ نگاه نکردم. اگر ما به این عقلمون انقدر مینازیم ولی در راه کمالی ازش استفاده نکنه به چه درد میخوره؟ این آقا خرم راهش تقلیدی بود، برای اینکه بر همین دنبال روباه از راه تقلید رفت. تا وقتی که ما تو این دنیا هستیم، این دنیا میخواد تمام وجود ما رو، هم قسمت حقیقی و قسمت مرد ما رو، هم خره رو، خره وجود واقعیمون رو، همه رو ازشون بهره برداری کنه. مثل قصه ای که شاه خبر کرده بود که هرچی خره رو بگردین، یکی در رفت رفت خونه، گفتن چرا آمدی در رفتی آمدی تو خونه؟ میگه برای اینکه که هرچی خره رو میگیرن. میگن خب تو که خر نیستی به تو چه؟ میگه که خب اینقدر با جوری میگیرن، اینقدر سری دارن میگیرن که نمیتونن تشخیص بدن این آدم یا خره، هرچی هست دارن میگیرن. بر همینه که دنیا به ما اینجوری نگاه میکنه، قسمت واقعی و حقیقی ما رو یه جور میبینه، اون فقط برای بهره برداری خودش میکنه، ما رو قسمت حقیقی مون مثل خره نگاه میکنه، برای بهره برداری خودش داره این کارو میکنه. ولی باید بریم سراغ اون پادشاه حقیقی که فرق میذاره به این، اون قسمت حقیقی ما رو جدا میکنه قسمت واقعیتمون. به جای توجه و گفتن از خره وجودیمون که اینقدر تا این راجبش حرف میزنیم، ما ببینید در شبانه روز چقدر وقت داریم صحبت میکنیم راجب این واقعیت وجودیمون نمی صحبت میکنیم. به جای این میخوام به توجه به اون طرف بکنیم، راجب میوه های حقیقت صحبت بکنیم، با کسایی را بریم که این کارا رو، این حرفا رو میزنن، تا یه کمی حالمون بهتر بشه. اصلا نهایت کمال وجود واقعی ما چی هست؟ این که بره خر وجود ما بره، این شیر قطب زمان بخوردش، هضمش کنه تا به خدا برسه. ولی اگر بهش این حرف بزنید، به این خر وجودیمون راجع به فنا صحبت بکنی، اصلا تکون میخوره از جاش، امکان نداره. پس اصلش اینه که خدا بخوایم که یه چیزی بیاد، یه مهری توی گوشش و چشمش بزنه که خطر رفتن این راه رو نبینه، وگرنه نمیذاره این راه ما بریم. روباه هم از شیر همت خواست که تو همتی بده که من برم چشم و گوش این بسته بشه که بتونم با خودم بیارمش. ولی خره عهد بسته بود که به اون طرف نره به خاطر خطرش. و بعد برام میگه که خب عهد شکنی خیلی بده. متا عهد شکنی که میگن بده، عهد با حق شکستن میگن بده. ولی اگه ما عهد رو با ضد کمال ببندیم، اصلا لازم عهد شکنی باهاش که با اون سمت بریم. این خرم که عهد بسته بود که به اون طرف نره به خاطر خطرش، باید بره به اون طرف، پس باید عهدشو بشکنه. ولی روباه که میاد بگه که بیا بریم، این خره میگه که اصلا تو برای چی آمدی؟ تو مگه دشمن من هستی که میخوای منو به اون جایی که خطر هست ببری؟ برای اینکه اونو فقط خطر میبینه رفتن به راه کمال. اصلا خر به خاطر خر بودنش جان جانوری خودشو خیلی دوست داره و از فنا میترسه، از حتی فنایی در حق باشه. برای همینه که وقتی رفت نزدیک شیره رسید، از ترسش شیره خودش از اون بالا پرت کرد پایین. بعد به خدا گفت خدایا پای منو باز کن. خدا باشه باز کرد، شروع کرد فرار کردن. در صورتی که برمیگردیم میگیم که خب چطور شد؟ اگر که خدا میخواد که ما بریم این مسیر کمالی رو بریم، پس چرا وقتی که این از خدا خواست پاشو باز کنه، پاشو باز کرد که این فرار کنه از حق؟ جوابش هم این بود که ما قرار این راه با اختیار بریم. اگر از خدا بخوایم که ما میخوایم سریع به جهت ضد کمال حرکت کنیم، اون برم پامون بازه، مسیر حرکتمون بازه. پس ما چی رو بخوایم؟ همونطور که این خره از خدا خواست که بتونه فرار کنه از شیره و فرار کرد. روباه باز برمیگرده و میخواد این خره رو با خودش ببره. اگر از دل و جان ما پی بیمامنی باشیم و از منیتمون خارج بشیم و به اون یگانه هستی برسیم، اون موقع این مسیر رو میتونیم طی بکنیم و به حالت کمالمون بریم. فقط بعد از این منیت خارج بشیم. پس این خره این نمیفهمه. اون کدوم قسمت میفهمه؟ اون قسمت عیسای ما میفهمه. قسمت عیسی هست که آرزوش اینه که بره برسه. قصهش یه آقای شیخ محمد سررزی بود که این آقا 7 سال تو کوه بود، فقط از سرشاخه های بوته انگور میخورد. بعد بالاخره گفت خدایا میخوام ببینمت. رفت بالای کوه گفت خدایا میخوام ببینمت. خدا هم گفتش که الان وقتش نیست. گفت من اگر نشون ندی خودتو به من، من از اینجا میندازم پایین خودمو. خدا گفتش که وقت نیست، اگرم بندازی نه من میکشمت نه خودت میمیری. انداخت پایین و افتاد توی دریا و آمد بیرون. خدا گفت باید بری، این هنوز به اونجا نرسیدی که بتونی منو ببینی، باید بری به شهر اونجا زنبیل بگردونی، از آدما چیز بگیری، برای خودت نه، برای فقرهای دیگه و آدمایی که ندارن بهشون بدی. باید بری خاری بکشی تا این نفست خار بشی. خب پس صحبتش این بود که یه آقایی 7 سال رفته بود رو خودش کار کرده بود، یک سری حقایق گرفته بود از سرشاخه‌های سبز بوته انگور، ولی فکر میکرد که به یه جایی رسیده که میتونه خدا رو ببینه. دلش به جایی رسیده که این ارتباطه رو میتونه با خدا برقرار کنه. یعنی چی؟ یعنی طرف مغرور شده بود به خودش به خاطر اینکه کم زحمت کشیده بود. ولی راه رفتن و رسیدن راه این نیست که فقط بری اونجوری رو خودت کار کنی. باید مطمئن باشی که بی من بشی، منیتت هست شده باشه، نفست خار شده باشه. پس باید خدا بهش گفت برو یه کاری کن که نفست خار بشه، برو گدایه رو بکن. چون اگر از منیت توهی بشیم، همه کارهای ما به طرف حق میره و اون لذت واقعی رو میتونیم ببریم. اگر یک قدم، یک صحبتی هست از شیخ ابو سعید بسیار زیباست. یک درویشی به شیخ ابو سعید میگه که خدا را کجا بجویم؟ میگه کجا جستی و نیافتی؟ اگر یک قدم به صدق در راه طلب نهی، در همه چی او را بینی. فقط کافیه که ما یه قدم ها رو بذاریم. در جای دیگه باز شیخ ابو سعید یکی میاد میگه فلانی گفته به خدا رسیدن دو قدم میخواد، یک قدم از خودت بیرون بذاری یک قدم به خدا برسی. ایشون میفهمن نه خیر، همون یک قدم اولی بسه. اگر از خودت بیرون پا از منیت خودت بیرون پا گذاشتی، فقط خدا هست دیگه، چیز دیگری اونجا وجود نداره. پس اصلش رفتن این راه نتیجهش باید این باشه که اون منیت رفته باشه. اگر هر کاری که ما میکنیم، هر چیزی یاد میگیریم، هر سعی که میکنیم آخر سر من وجود داشته باشه، فایده نکرده برای ما. آقای شیخ ما هم همینجوری بود، اون کارها رو کرده بود ولی همین من داشت. پس باید این مسیر رو طی میکرد که اون منیتش بره، اون عشق در درونش انقدر بیاد. اصلا عاشق شدن یعنی چی؟ عاشق شدن یعنی در بند معشوق بودن. فرقش هم با بنده های معمولی اینه، بنده معمولی میخواد فرار کنه از بندگی، عاشقه میخواد هر لحظه در بند بیشتری باشه، بندش قوی تر بشه به معشوقش. اصلا تمام هستی بر اساس این عشق بنا شده. خدا وقتی که به محمد گفتش که اگر تو نبودی این هستی رو نمی آفریدم، یعنی اگه یه عاشق مثل تو که فنا شده در حق نبود، اصلا هستی واقعی معنی پیدا نمی کرد. پس این بیمنیت شدنه عملا به این معناست که باید ما بتونیم بریم و درش فنا بشیم. حالا این آقای شیخ روزی 4 بار میرفت و در خونه یک امیر و گدایی، اون بالاخره گفت خجالت نمیکشی روز 4 بار بیای اینجا گدایی میکنی؟ تو آبروی هرچی گداسو بردی. شیخ بهش میگه که تو حال منو نمیفهمی، چون حال عاشقی رو نمیفهمی آقای امیر. بعد هر دو شروع کردن به گریه کردن و شیخ حالش دگرگون شد، این حالش در امیر هم زد. امیر گفت بیا هرچی میخوای از خزانه منو بردار برو. گفتش که نخیر، به من نگفتن هرچی میخوای بردار برو، گفتن فقط بیام اینجا گدایی. برای چی؟ برای اینکه صدق این امیر وقتی که گفتش که هرچی میخوای بیا ببر در حد انتظار شیخ نبود. این فقط یک سایه ای شده بود از حالی که شیخ داشت، این حال خودش اینجوری نشده بود. یعنی بعضی وقتا هست که یک کارایی در یک لحظه ما میخوایم بکنیم برای اینکه عکس یک صداقتی در ما افتاده، ولی اون از خودمون نجوشیده بیاد بالا، ما هنوز قبول نیست. تا به جایی میرسه که یه مدت که این کارو میکنه آقای شیخ، بعد خدا بهش میگه که از این به بعد بده به فقرا، ولی احتیاجی است بگیری، برای اینکه تو با خزانه غیب خدا مستقیم در ارتباطی. پس به جایی میرسیم که معرفت حق رو اگر میخوایم به کسی دیگه بدیم، به کسی که نیازمند معرفت حق هست، مستقیم از اونجا به دل ما میرسه، احتیاجی است که از این اون بازگو بکنیم. حالا این آقای شیخه به اونجا که رسید، هر کی میامد ازش یک تقاضایی داشت، بدون اینکه بگه تقاضاشو، این میدونست و تقاضاشو برآورده میکرد. گفتن تو از کجا میدونی؟ گفت برای اینکه من چون از منیت خودم رفتم، بی من شدم، در دلم هیچ تقاضای دیگه ای نمونده و آینه شدم من. پس هر کی که جلو من میشینه، اگر یه دفعه در دل من یک تقاضایی بیاد، میفهمم تقاضای اونه که به دل من افتاده، چون من که از خودم تقاضایی ندارم. ولی تا وقتی که دل ما پر از حیوانات وحشی داخل ما هست، سگ و خر و خوک و مار و انواع اصلا باغ وحشی که در دلمون داریم و خیلی اصرار داریم که ما میخوایم در حالت خریتمون بمونیم، هی میری به یه دفعه به طرف میگه که آقا پاشو یه باقی از اون طرف، حالت خیلی خوش میشه، بیا اونجا که دلت روشن بشه، همین اینا رو میگی نه بابا ولش کن، من همین زندگی واقعی رو میخوام. پس اصرار داره که اینجا بمونه. تا وقتی که اینجوری هست، مسلمه که طرف نمیتونه بفهمه این قضیه رو. دم مسیحایی رو نمیتونه بگیره که زنده بشه باهاش.
دنباله این گفتار در بخش سوم این جلسه.